خب بسم الله الرحمن الرحیم. من یه عبارتی رو از این حضرت آقا بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع حساس دومی مسئله تهذیب اخلاق است. در دیدار روحانیون استان مازندران سال 74 که ابتدا باید آن را درباره خود اعمال کنیم، زیرا بنابر کلام امیر المؤمنین علیه السلام، من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. بسیار واضح است که ابتدا از خودمان باید شروع کنیم، باید مراقب باشیم، باید خودمان را حفظ و لغزش های من را کم کنیم و در این راه از خدای متعال کمک بگیریم. جهت شلو مسلط شدن خودمون بر نفسمون و مراقبتمون از نفسمون صلوات علی بفرمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب آقای بسوخزاده بفرمایید.
سلام
علیکم.
حضور بحث ما به اینجا رسید که یه دونه فقط نکته پایانی در خصوص قضیه دراهم مخشوش بود، اونم این که میگفتن که ما یه جایی رو داریم کلن که ما میتونیم که وقتی توی بی دو تا چیز رو با هم دیگه مخلوط میکنیم، خل و خمی رو با هم دیگه مخلوط با هم دیگه یکی میکنیم و اینها، یا مثلا توی بی مثلا یه جایی رو داریم که یه قسمتی از اون بی رو مثلا فضولیه و یکیش مثلا با اجازه مالکی که بدون اجازه مالکه. توی همین توی این حالت ها معمولا اون قسمتی که بی بهش تعلق میگیره یا اجازه مالک داره یا مشکلی نداره، اون قسمتش معامله صحیحه، ولی قسمت دیگهش معامله باطله و ما این رو از قبل میدونیم. اما توی اینجا بحث ما اینجا سوال اینجاست که خب آوا توی این بحثا که تا الان خوندیم، آلات له و آلات قمار و بعد ارزم خدمت شما که به صلیب و صنم و اینهایی که ماده و هیئت مد نظر بوده، سوال اینجاست که آقا اینجا چون اینجا حکم اینه دیگه، حکم اینه که کلن اگر شما به قصد ماده و هیئت به مجموع قصد ماده هیئت بی و انجام بدی کل معامله باطله. خب اینجا سوال اینه چه فرقی بین این و اون بی های قبلی وجود داره، بین مثلا خل و خمر وجود داره؟ چرا مثلا ما به قصد هیئت معامله رو انجام میدیم، خب به قصد مادهش مثلا صحیح نمیشه فقط هیئتش باطل بشه، چون که هیئت اینها دوچاره مثل چیز دیگه مورد داره. خب چرا هیئت اینها مادهش با هیئتش باطل میشه؟ سوال اینجاست که فرق اینها با اون بیهای قبلی چیه؟ یعنی ما مثلا در مقابل اون بی رو در مقابل اون هیئت برگردونیم باطلش کنیم و در مقابل مادهش مثلا بی رو بگیم صحیحه؟ جواب اینه که میگن که آقا ما فرق داره، یعنی چون توی بیع صلیب و صنم و ظروف طلا و اینا که خوندیم تا الان ما دو تا جزء داریم، ماده و هیئت، ولی این دو تا جزء ما جزء خارجی حقیقی نیستن، یعنی یه جور نیستن که مثلا تو خارج یه دونه ماده داریم یه دونه هیئت داریم، یعنی اینا قابل تفکیک از هم به اون معنا نیستن، یه چیزن. چرا که مثلا هیئت رو ماده میاد دیگه، یعنی بدون اون چون محاله. ما اینجا شهیدم گفته جزء عقلی نه خارجی، منظور شد جزء عقلیه که ما تو عقلمون خب میتونیم تحلیل کنیم جدا کنیم ماده و هیئت رو، ولی تو خارج که نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. لذا وقتی اینها به این معنی جدا ناپذیرن، پس اگر این معامله خب به اعتبار هیئتش باطل بشه دیگه به اعتبار مادهش هم دیگه جفتش با هم باطل میشه و اینها خب از این باب چیز نیست. تو آخر قسمت نوشته به حاضر کلام متعددون فی کل غیر فاسد، اونجا میخواد یه شیخ میخواد یه دونه قاعده کلی بگه که میگه کلن بحث ما اینجاست که هر قید فاسدی که تو معاملات بیاد و اون بخشی از اون ثمنه به خاطر اون به انگیزه اون قسمت باطل و اون قید باطل انجام نشه، پرداخت بشه. یعنی ما به پول میدیم که انگیزه اون قسمت باطل اون هم قید باطل، قید فاسدی که از به خاطر اون داره پول پرداخت میکنه. میگن که شیخ میگن که اگر این معامله این گونه باشه اون معامله کلا فاسد میشه، نه فقط اون قسمتی که اون قید فاسده باشه. نظام یه قاعده کلی میگه. حالا این کلیت این قسمت مطلب بود که حالا عرض شد، این درست بود غلط بود قیداش.
من خیلی ممنون، دست شمار نکنه آقای وسوق زاده عزیز. در اون قسمت که میخواستیم وارد، یعنی اولا این بحث بشیم، ورود به بحث این مقدار مهمه که ربطش به بحث قبلی، من یه ربطی رو عرض میکنم که البته شما فرمودید، ولی چون رفتید سر مثال های بعد خمر و خل و یه مثال دیگه‌ای که زدید که اینجام نبودم، اولین مثالی که ما باید میدادیم همین بحث در راهم خارجه بود. یعنی وقتی که شیخ میگن که معاوضه بر این در راهم خارجه به صورت جهل اتفاق افتاده، بعد میگه در یه صورتی این وقت المعاوضه علا شخصهی من دون عنوانن فالظاهر صحت البیع مع خیار العیب. خب حالا این کانت المات مخشوشه و این کان مجرد تفاوت سکه فهو خیار التدلیس. این که اینو فرمودن، حالا میگن که خب همین بحثو ببریم سر آلات قمار یا حیات العباده و یا آلات اللهو، اونجا هم اگر معاملی اتفاق بیفته علا شخصه اینها و دیگه جهلم فرض کنیم هست، جهل به اینکه اینها مثلا حرام است، جهل حکمی مثلا، جهل موضوعی سخته، حالا جهل موضوعی هم باشه، اگر بالاخره یه جهلی وسط باشه، معامله هم بر عنوان اینها اتفاق نیفتاده باشه، ما تصحیح کنیم این معامله رو. شیخ میگه که نه، اینجا ها نمیشه. پس ورود به این بحث به اینه که ما اون معاوضه جهلی بر شخص این کالاها رو که وقتی در دراهم گفتیم ذهن میاد فوری میگه خب در اونجا هم همین شکل اونا هم صحیح باشه، شیخ جواب میدن که نه، ما تقدم من الالات این راه فرار برای تصحیح معامله وجود نداره، که اول توضیح میدن ادعا رو، لا یمکن تصحیحه به امضایهی من جهت الماده فقط، بعد ما قابل هیئت رو برگردونه نمیشه، میگه تو ذهنت کما مثلا، یعنی اون مستشکل میگه همچنان که مثلا اگر خلل و خمر جمع میشد معاملش، بعد اونجا چطوری، یا قبل از این همین دراهم که گفتیم اونجا چطوری شما اینا رو تغییر پس میدید، میگه که ففساد المعامل به اعتبارهی یوجب فساد مقابلهی من المال لاغیر، داره اون فعلا تشبیه میکنه این موارد رو به اونها. حالا منظور این بود که مثال خلل و خمر یه مقدار مثال اصلا خود شیخه، مثال کسیست که میخواد اشکال بکنه، این رو نباید ما برای ورود به بحث میآوردیم. و در اون بحث قید مخیر جزء عقلی خارجی درست فرمودید، مشکلی نداریم، اما اینکه شیخ منظورش از این قیدها چی هست، ببخشید یه مقدار، اینکه این قید معنیش چیه اینا، و در فقه ما فرق قید و نمیدونم الان یعنی چه فرقی داره که اونجا صورت سکه یه جوره، بعد اما مثلا صورتی که در آلات قمار هست یا هیاکل العباده هست اون فرق میکنه. مسلمه ما مثال خلل خمر رو نمیزنیم، خلل خمر اصلا مثال ما نیست، مشخصه، ما همون مثالمون مثال دراهم مخشوشه هست که یه سکه‌ای هست، هیئت اون سکه با این هیئت از کنم که حیات لباده چه فرقی داره؟ ما عرف میتونه، یعنی من همه حرفم تو این بحث اینه که باید به عرف مراجعه کنیم. یه جایی هیئت ماده است، این کلمات رو ما در آوردیم و تا این کالا به این شکل، اینو یه چیز میگن آقا این سنمه، این صلیبه، این آلات قماره، نمیگن طلاییست که یک شکلی داره اون شکلش هم حرامه. نه، به قول شیخ اینا جزء عقلی هستن اما نه عقل به اون معنا، یعنی عرف اینها رو میگه یه چیزن. حالا بله مثلا ما بگیم که بالاخره این تلاش اینقدر پول داره اما طلایی که شده هیکل عبادت مثلا 30% 40% روش رفته قیمتش، پس اگر معامله جهلی شد مثلا، نه این علا شخص هم بشه، معاوضه علا شخص، اونجا شخص معنی داشت، شخص این که آقا این سکه رو من به شما میفروشم، اما شخص این چی میشه؟ باید اینجوری جواب بدیم، بگیم که شخص این کالایی که دست من عرف به این میگه چی؟ میگه سنم. اما اونجا شخص، شخص یعنی سکه بود، سکه‌ای بود که بالاخره قیمتی دارد، مثلا مخشوشش هم یه قیمتی داره، خیار عیب میشه، اما اینجا مخشوشش مثلا چی هست که بگیم که اگه سالمش سالمش بینی که اون صورت رو نداشته باشه دیگه، مخشوش این که این تلاسکی صورت مثلا سنم داره. اینها رو عرف به این معنا حساب نمی کنه و راهش اینه، یعنی ما برگردیم به عرف و این که مثلا قید یه جای جزء عقلیه یه جای جزء خارجیه، قیمت مقابلش میشه، اینها درسته ها، ما راهی جز این تحلیل ها نداریم، ولی باید معالن برگرده به اون فهم عرف رو ما توضیح بدیم. واسه همینه که شیخ بعدن همون مثلا تو کتاب ما تقریبا یک صفحه و نیم دو صفحه بعد میگن که وقت تقدم الحکم به فساد المعاوضه علی آلات المحرم ما کون موادها اموالا مشتملتا علی منافع محلله ما ان الجزء اقبل للتفکیک بینه و بین الجزء الاخر من الشرط والمشروط. اونجا یکی با این که اقبل بود ما فسادش رو ثابت کردیم، بعد یه 5-6 صد بعد میگه که و تفکیک بین القید و المقید به صحت الارض المقید بکنم، یعنی این بحث رو هنوز ما داریم. این که بتونیم یه قاعده ای رو کلن اینجا بگیم حاضر کلام متردون میگه سخته که فی کل قید انفا، این قید چیه؟ قید فرقش با شرط چیه؟ خلاصه ما هستیم و فعلا این فقه معاملات که در اینجا فرق قید و مقید و شرط و مشروط و بعد این که در یکیش قاعده اینه که کلن فاسد میشه در یکیش میشه تفکیک کرد، اینها رو باید کم کم با همین فروعات پیش بریم و اون نظر عرفی رو بتونیم براش یه معیارهای درستی رو غیر از این تعبیرهای فلسفی براش درست کنیم. بالاخره در فلسفه و در علوم عقلی میتونن بین شرط و مشروط، قید و مقید یه فرقهایی میذارن، اما برای تطبیق اونها بر این مسائل عرفی یه مقدار کار زیاد لازمه. خب خوب بود آقای اسکوزاد، ما اگر سوالی هست نسبت به این بخش بفرمایید، نیست که بریم ادامه بحث رو.
خیلی ممنون زدنم، کامل بود.
سلام از باشه.
بله سیفر جان.
بله سلام آقای سمندی.
سلام علیکم عزم خدا. این قاعده کلی رو الان شما فقط از اون حیث قید و شرط اشکال وارد کردید یا خود قاعده اصلا قابل قبول نیست؟
من نه گفتم این قاعده رو ما باید کم کم عرض کردم، یعنی اولا که به اصل اینجا بعضی ها گفتن که مثل آقای خوی کسن این عبارت نباید اینجا میومد، بعداش مثلا مرحوم شهیدی گفته که ایشون اینجا یه چیزی گفته بعد تصحیح کرده. من با دیدن اینها و اینکه اولش عرض کردم این بحثی که مثلا بگیم جزء عقلی لا خارجیه، من عرض کردم که الان من که خیلی یه شیطانی تر از همه چیزه، بعد عرض شد که اون فهم عرفی از دراهم مخشوشه خب با آلات مثل قمارینا روشنه، من عرض کردیم که از اون راه بریم بهتره. خب ما در اینجا بحث قید و ماده و این بحث ها رو، قید و مقید رو خیلی نمیفهمیم، مخصوصا این که بیاییم یه قاعده کلی هم بدیم. خب قاعده کلی رو میشه با تطبیق بر مسائل فرعی یک به یک و کشف فهم عرفی در اونجا در آورد. الان برای ما زوده که بگیم بله فی کل قید فاسد بزل از سمن و خاص لدائی وجودهی، مثلا بگیم که حتما بی باطله، مثلا ما معنای قید رو نمیدونیم. بعد خود شما بعد میگید شرط، فرق شرط و قید چیه؟ من عرض کردم که این قواعد کلی رو بذاریم بعد از اینکه ما مثلا 10 تا فر رو تونستیم، فرهای مختلف رو بررسی کنیم. الان یک دو تا ما فر داشتیم، دو تا فر رو بنده نبات کلمه قیدینا عرض کردم که مثلا اونجا مثلا سکه مخشوش بودنش نشون میده که این سکه بدون مثلا اون سکه مخشوش هم یه قیمتی در بازار داره، بعد و اون جهت فسادش هم نیست، مگر اون که طرف فهمیده خب برمیگردونه دیگه، مگر اونجا به این عنوان که اون مباحث اقتصادی جامعه رو، امنیت اقتصادی رو به مشکل بندازن، از اون جهت بگیم که نه این معاملات معاملات از بیخ باطلیه. اگه اون فرض لحاظ نکنیم، خب که اونجا اگه لحاظ بکنیم اونجا مثل همین میشه، اونجا هم دیگه اگه شخصش هم باشه باطله. خب اگر اون لحاظ نکنیم اینجا کلا با اون قسمت فرق میکنه، یعنی آلات قمار دیگه شخصش یعنی چی؟ شما بر شخصش معامله کردید. من عرض میکنم که از این راهی که توضیح دادم، از این راه اگه بیاییم اون وقت به بحث قید و اینها اصلا ما دوچار نمیشیم.
یکی هم هاش آشرمند الان این قاعده های کلی که حالا به فرض صحتش دیگه، صحت کاملش، صحیح بودن کاملش، اینها جزو همون قواعد فقهی حساب میشن دیگه. مستنداتش هم اگه اون روایت های صفحه قبل باشه میشه مثلا گفت که دیگه این قاعده فقهی هست، میشه تو باب معاملات تو بحث بیعه مثلا هیئت و ماده ازش استفاده کرد.
بله احسن، اینا قواعدی هن که حالا شاید استحصال و یعنی درآورده شده باشن بعضی جاها، شاید هم این توجه نشده و اینها رو به شکل مستقل مورد بحث قرار ندادن. الان مثلا شما مراجعه کنید بعضی کتاب‌هایی داره نوشته میشه قواعد فقه سیاسی، قواعد فقه مثلا جزا، شروع میکنن همین مباحث رو یا قواعد فقه معاملات علاوه بر اون قواعدی که عامه و یا به شکل خاص در قواعد فقهیه تا حالا فقها ها بررسی کردن، اینا رو هم اضافه میکنن. بعد من در زمینه که ما از دل فقه باید این قواعد، یعنی شما ها مثلا همین ها رو کم کم، یه بحثی هم قبلا بود، برای خودتون یه فایلی درست کنید تو ذهنتون، تو نوشته هاتون، بگید آقا مثلا این قاعده رو باید من از دل فقه برای خودم تکمیل کنم، الان که درگیرم، الان که دقیقاً تو متن ماجرا هستم، دو سال سه سال، اینها رو حداقل بدونم سوال اساسیش چیه، اصلا سوال درستی هست تو فقه یا نه، به این شکل باید وارد بشیم یا نه. این مهمه، این که میگن سوال نصف علمه، شما در دل کار راحت میتونید تصمیم بگیرید، اما اگر این کار اتفاق نیفته بعدن یک کسی میاد برای شما یه قاعده مثل همین رو مطرح میکنه، سه چهار تا هم نمونه میاره دلیل، میگه پس شما هم قبول میکنید و همین رو در فقه خودتون جاری میکنید، در حالی که راه احتمالاً اشتباه بوده. خلاصه که من چند تا نمونه هم از صفحات بعدی گفتم، یعنی عرضم این بود که کار داریم با این بحث قید و مقید، شرط و مشروط. یکی هم قبلن بود که اولین راهش اینه که ما حتما این فروعاتی که این نوع قواعد رو توش هست یه احساب بکنیم، جمع بکنیم، بعد ببینیم که از خود این فروعات برفرض که حکمش معلوم باشه ببینیم که اون قاعده چی میگه. بله قاعده فقهی هست. و آقای بحث بعدی رو بفرمایید.
سلام.
السلام علیکم. بلندتر.
اسم دوم از موعثانی که مای احرام تحریم مایوک سب و بهبود اینجایی است که متعاملان یک منفعت محرمه ای رو قصد کنن، که خود این یک وقتی تارتن علاوت نیم یدر و الا بزل مال فی مقابل منفعت محرمه هست، یعنی پول و مال رو من میدم در مقابل یک منفعت محرمه ای، یعنی التزام هم میکنم که به این شرط من این رو میدم که مثلا عنب رو استفاده نکنی الا در تخمیر. یه وقتی این شکلیه، یک وقتی هم از شرط که اینجوری نیست که من شرط کنم توی معاملمون، ولی انگیزه و دایی ما اینه، یعنی به انگیزه خمر این معامله رو انجام میدیم، ولی نه یا بودیم توی شرطمون دومان شرط نبود. خود اون جایی که شرط بشه این استفاده حرام دو شکله. یه وقتی هست که فقط اون منفعت حرام رو مد نظر قرار دادیم، یعنی پول رو در مقابل منفعت حرام فقط قرار دادیم. یه وقتی هم هست که منفعت حرام به اضافه منفعت حلال. مثال اولی مثل اینکه من مثلا 10 کیلو انگور رو که میفروشم از همه اون میگم که از همه این خمر درست کنم. یه وقتی هست یه مثلا کنیزی پولی در مقابل کنیز پرداخت میکنه که این پول هم در مقابل این که این کار خواهد کرد، همین که این تغنی کنه و به خاطر هر دوش پول رو در مقابل این دوتا کار حلال و حرام که تغنی هست قرار داده. پس این سه قسم به وجود اومد که شیخ میگه که دهانا و سال و سلاس که المسئله طول اولا بحث در اونجاییه که به عنب و خشب انجام میشه در مقابل اینکه از این خمر درست بشه یا صلیب درست بشه یا سنم درست بشه، و در واقع شرط میکنم که این کار رو انجام بده. مثلا خب شرک اینجا میگن که این در فساد معاملش شکی نیست، علاوه بر این که خب حرمت هم داره، یعنی باز اینجا حرمت وضعی و تکلیفی رو هر دو رو مطرح میکنه. چند تا دلیل هم میارن برای این حرمت. اولی که خب میگه لا خلاف فی اجماع رو مطرح میکنه. بحث بعد میگه که اعانه بر اسم، و سومین دلیل این که الزام و التزام به در واقع استفاده از مبیع در حرامه که در نظرش شارع ثابته، چرا که اکل به باطل شمرده شده. و دلیل بعدی که روش بحث میکنند خبر جابره، قال سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یعاجب بیته فیوبا و فیه الخنج قال حرامون اجرته. به این روایت استناد میکنن و حرمت رو ازش برداشت میکنن، و این حالا دلالت این خبر رو توضیح میده که و اینه حالا از این روایت یا ما برداشت کنیم که مبیدون به ما استجره و لذالک، یعنی همون مقید بکنه، یعنی ما چه مقید برداشت کنیم، یعنی مشروط برداشت کنیم که این اجاره رو مشروط به فروش خمر کرده، که خب مطلوب ما اثبات میشه که همون حرمت در صورتی که شرط کنند
در عقد هست منفعت محرمه رو،
یا دلالت میکنه بر حرمت بالفهوا، چجوری به فهوا؟ یعنی که خب حالا میگه بناهن الا ما سا الا ما سیجی او من حرمت الاف مع من یعلم انهو یصرف المعبود علیه فی الحرام. میگه حالا ما در مسئله سالس در مسئله سانی داشت خواهد اومد که اگر ما بدونیم که اون چیزی که ما میفروشیم معبود علیه مثلا خونه یا خم در مصرف حرام به کار خواهد رفت، اینجا حرمت داره. این چجوری دلالت میکنه بر اون مطلوب ما که در واقع اونجایی هست که شرط بشه توی قرارداد بالفهوا، یعنی که خب ما میدونیم و انگار که قصد هم داریم و این شرط درش هست. لا از فهوای این روایت اون دلالت مطلوب ما رو برداشت میشه کرد.
فهوا رو آقای سیدزاده حالا
ابراهیم است مزه.
آقای ابراهیم ببخشید مزه. فهوا همون ظاهرن اولویت که اگر ما در صورتی که طرف شرط هم نکرده باشه بلکه انگیزه هست فقط و میدونیم که اگر ببره بر همین مصرف میکنه، اگر اونجا شما گفتید که حرام است و باطله، پس به طریق اولا در جایی که قید میکنیم و شرط میکنیم اونجا باطل هم هست. پس یا روایت این که میگه یا آجر بیته و فیوبا، این فای نتیجه بالاخره مثل این که بر اثر همین اجاره است، یعنی چون من مثل این که اجاره دادم به خمر، یا باید زور بزنیم همین رو ازش استظهار بکنیم، اگرم نکردیم بگیم این میدونسته مثلا، باز فیوبا رو بگیم که بر اون صورت میگیم که یه احتمال سادش هم اینه که بگیم نه من اجاره دادم ولی بعد دیدم رفته مثلا توش داره مثلا خم درست میکنه. ظاهر روایت اینه، ولی شیخ میگه که نه، یا اما مقید به ما از استعجره و لذالک، یا این که بگیم که حداقل میدونسته. بنده که این دوتا رو نمیفهمم. بعد اون دومی هم باشه بالاخره باید بعدن صحبت بشه. یعنی ما اگر تو مسئله سالسمونم ثانیه نه، اگه سالسه قبول کردیم که اگر انگیزه هم باشه مبتل هست که ایشون نظرش این نیست، اون وقت میشه اینجا با فهوا ثابت کرد. فعلا که اون که ثابت نشده، خود شیخ هم نظرش اون نیست، اونطور که یادمه نظرش اون نیست. پس فهوا رو اون وقت یادمی که استاد میگفتن آقای عاملی که از قرائن خارجی نه بحث اولویت، مگه اینکه شیخ نظرش این باشه که این روایت با قرینه خارجه مثلا، حالا اون قرینه های خارجی چی هست که ما بتونیم ازش استفاده کنیم که مقیدون به ما از استعجله و لذالک، من نمیدونم چیه، یادم رفته چیزی همه گفته باشن یا نوشتن حواشی نمیدونم. اگه اون باشه قرائن خارجی میشه، اگه نه فهوا یعنی اولویت فهمیدیم چی گفتن ولی پذیرفتنش سخته.
اونجا اولویت رو چجور درست کردید؟ انگیزه
اولویت رو ببین، یه وقت هست من میگم آقا حتی اگر انگیزه شما و یا انگیزه هم شیخ نگفته، اصلا علم گفته، من میدونم انگیزه ندارم ولی میدونم که شما بخری توش شراب میسازی، خب اینجا که حرام است، پس به طریق اگه شرط بکنن هم حرامه. به روایت پس این قسمت رو میگه، علم رو میگه، انگیزه رو میگه، خب ولی ما ازش استفاده میکنیم که شرط بکنن، که چون بحث فرع ما شرط کرده دیگه یه جوری، درسته؟ یعنی جاییست که الا ان یعمل خمرن، بله روشنه، یعنی اگر اولویت باشه فهمش یعنی تقریرش راحته، اما دلالت روایت بر این اولویت سخته. عرض کردم حتی علم هم توش در نمیاد.
دلالت بر جایی که انگیزه باشه سخته، منظورش انگیزه باشه،
نه
یعنی حرمت قصد هم برداشت بشه.
ادعای شیخ با اولویت سازگاری داره، یعنی فهوا که میگه فلان درسته، اما دلالت روایت بر حتی به صورت علم هم ما دلیل نداریم. میگه که من مردی رو میگم که بیتش رو اجاره داده، حالا فهمیده که توش مثلا دارن جاسوسی میکنن، خب اجاره باطله یا اینکه باطل نیست. این صورت ظاهریش اینه که این نمیدونسته چی. یا آجر رو بیتو فیوبا، دیده که آه اینجا دارن خم میسازن. من میگم یعنی حتی اون صورت علمم در نمیاد از این روایت. اگر در میومد بله واقعا فهوا درسته، اونم باید بررسی میکردیم بگیم آقا این با این روایت که نمیشه. آقای شیخ شما این روایت رو نگه دار تو مسئله ثالثه، خودت اگه ازش نتیجه گرفتی اون وقت اینجا بیار. چون میگه که اصل دلیلش همین خبره، میگه ولا اشکال فلان و یدل علیه مضافن الا و الا خبر و جابر، مثل این که دلیل اصلیش همین خبره. اونها دلیل های فرعی هست، آن بر اسم اکل مال و باطل درست و دلیل اصلی هم، ولی میگه خبر هم داریم، یعنی دلیل های محکمش همون هست، اجماع هست و آنه بر اسم هست و میگه خبر خاص هم داریم، دلیل خاص هم تو این مورد داریم، دلیل های عام نیستن. دلیل خاصش به نظر من نباید میومد، ولی چون بحث اصلیش اونجا میاد و خود شیخ اونجا قائل نیست که این مبتل باشه، انگیزه مبتل نیست. خب حالا نه امتی
شرطش که حالا تو ادامه هم میگه این که فیوبا همون فایی که میاره انگار که نشون میده این شرط، یعنی میفروش که تا اجاره میده تا درش خم بفروش درسته.
اگه اینطوری معنی کنیم، اگه اینطوری معنی کنیم درسته، یعنی شما اینطوری معنی کنیم، میگه آقا ان الرجل یا آجر بیتهو فیوبا فی الخم، همش ادامه همون صورت اجاره هست، یعنی اجاره کرده که توش خم فروخته بشه. من اینطوری معنی نمی کنم، میگه یا آجر بیتهو، خب بیتش رو اجاره داده، یا آجر بیتهو فیوبا، پس در اون مورد اجاره خمر خرید فروش می شود. من مغازه رو اجاره دادم، پس در اونجا خرید فروش شده. حالا این پس رو ما چطوری بفهمیم؟ بگیم آقا همین قرائن خارجی اینه که بگیم آقا در صورت عرفی اون مستأجر چطوری میتونه در این مغازه بیاد خرید فروش بکنه خمر رو، اونم در یک کشور اسلامی، بعد بدون اینکه شرط بکنه با اون مؤجر طی بکنه، که این کار اتفاق نمیفته. یه وقت است که سؤال رفته اون تخلفات خاص مؤجر و مستأجر که طرف مثلا تخلف کرده فلان، که قرائنی نیست مثلا، بلکه صورت عادیشو داره میگه که فیوبا نشون میده که اینها بر همین بستن. این که عرض کردم قرائن خارجیه که گفتم ذهنم نیست، شاید همین باشه که توی کشور اسلامی خب من میپرسم که آقا این داره افراد غیر مسلمانی که مثلا فرق مسیحی یا فلان، نه برای مسلمان ها، برای خودشون دارم خونه منو اجاره میدم مغازمو که این مثلا اونجا خرید فروش بکنه. به نظر اگه اینطوری پیش بریم درست، نه اینکه فیوبار ادامه یا آجر بدونیم، با یه قرائنی بگیم که این خرید فروش خارج از اجاره عرفی نیست، تخلف از قرارداد اجاره محسوب نشه. بله
نعم فی مصححت نعوزینه. حالا اینجا شیخ یه روایت دیگه میاره که معارض با روایت قبلی ظاهرن، و این رو برای که حلش کنه و جمعش میکنه حمل میکنه به اون جایی که همون که فرمایید اتفاقا این رخ بده، یعنی من نمیدونستم و بعدا فهمیدم که اونجا استفاده حرام صورت گرفته، و حالا چجوری این حمل رو انجام میده که حالا من یارو خیلی نفهمیدم، که میگه که خب هر کدوم از روایت یه نقصی داره و یه ظاهری داره. روایت جابر نقصش در اینه که شرط کردن منفعت محرم رو و ظاهرش در شرط نکردن. حالا این یه دای شیخ. روایت ابن عزینه میگه که نس در شرط نکردنه، ظاهر در شرط کردن. که ما با نست هر کدوم ظاهر اون یکی رو میذاریم کنار. حالا اینجا یه سوالی که برای من شومد و در جای مشابه اینم برای بنده سواله اینه که خب یعنی چی این نست در فلان ظاهر در فلان؟ ما اصلا اگه در روایت قبلی نست داریم در اینکه اینا شرط کردن، حالا اون چیزی که بنده گفتم شما حتی ظاهرش هم قبول نکردید، من گفتم که مثلا از فیوبا اینجور شاید بتونیم برداشت کنیم که اینها شرط کردن. حالا اینجا شیخ میگه ادعا میکنن که نست در اینه که شرط کرده و ظاهر در اینه که شرط نکرده. حالا این رو توضیح میفرمایید بنده اجازه شما؟
بله، یک مرحله اینه که ما این عبارت رو با همون فهم شیخ پیش بریم، اولا بگیم بالاخره طبق اون فهمی که ایشون میگه اما مقیدون به ما از استعجره لذالک، طبق این بعد فهم شیخ اینه که ها اون توضیحات عرفی که دادم اجاره معمولی بوده، تخلف از احکام اجاره نمیخواد بپرسه، که مثلا امام نفرموده که آقا این تخلف کرده باید بلند شه، مثلا این بحثا نبوده، معلومه که اون شرایط عادی اجاره رو که شخص میاد طبق قرارداد، چون وقتی قرارداد میبندن عرفن برای چه چیزی میخواد شما آقا اینجا مثلا، حتی اگر مثلا یه شغل خاصی بود سر صدا دار باشه مثلا میگه نه اینجا همسایه هست، یعنی عرف همه اون قید قیودی که شخص برای چه چیزی اجاره میخواد رو میپرسه، اگرم میخواد مطلق بده یه هزینه خاصی میگیره، میگه حالا که من هیچ چیزی رو قید نمیکنم، منظورم اینه که اون قرائن عرفی میتونست اون امام مقیدون شیخ رو به یک معنای درست کنه و اون وقت طبق اون بیاییم بگیم که آقا این روایت بعدی که گفته که ان الرجلی و آجر سفینته او دابته لمن یحمل فیها او علیها الخمر و الخنازیر، بعد اینجا برای کسی که دیگه روشنه دیگه، من اجاره میدم برای کسی که این خمر و خنازیر رو، اینجا هم یه جور باز مثل همون میشه اون قید بودن رو فهمید که امام علیه السلام فهمید که لا بأسه، بعد شیخ میگه که محمول الان مازه تفق الهم من دونن یعخز رکنن او شرطن فی الام، این که میگه ازت تفقه، ما از کلمه اتفاق مقدار اگه عبور کنیم بگیم بالاخره من میدونم این کار هست ولی برای من فقط یه انگیزه هست، شرط نمی کنم، همون حرفایی که بیرون بالا میگفت، بالا که صورت دوم و سوم مطرح کردم در حقیقت صورت سوم این نبود، بحث اتفاق نبود که میگفت آقا من اگرم میدونم برای من اون تو معامله لحاظ نمیشه، تو اجاره لحاظ نمیشه، حالا شما اگه کس دیگه هم بود جای شما میومد این کارو مثلا من میدادم، یا مثلا اینجا بیشتر مثلا برای من شاید نفع داره شماها بیشتر پول میدید، از این جهت، ولی اینکه شرط شده باشه نیست. حالا آقای شیخ از کجا اینو در میارید ما باشیم و در حقیقت الان بخوایم شیخ رو نقد کنیم؟ بله، اولا میریم بالا همین که شما فرمودید، اون به ما امام مقید و مازه اونو میزنیم، میگه مثلا اونجا هم این اتفاق نیفتاده بود، پس اونجا اصلا نس نبود که ظاهرش اون باشه، ظاهرش همونه، اینجا هم مثل همونه، این چه فرقی میکنه؟ بلکه اینجا بدتر، اینجا میدونه که لمن یحمل فیها، اونجا اصلا نمیدونست، فرض کنید یه کسی اومده خونه اجاره میکنه و اصلا میگفت که من اینجا میخوام سرکه مثلا بفروشم، اومده عوض سرکه با مثلا اومده خمر میفروشه، اینا رو نمیشه گفت واقعا مثلا اونجا شرط بوده اینجا چی بوده، همین که خودشون آخر گفتن که تعارض کفل عمومات المتقدمه، ما با عمومات متقدمه که مسئله حله، اینا تعارض دارن، مگر اینکه ما بحث اصلی رو بریم با اون جایی که میدونیم طرف این کار هست یا انگیزه ما همینه اونا رو حل بکنیم، اونجا ببینیم که نظرمون چی هست که مسئله سومه، بعد ببینیم که اگه یه مرتبه بالاتر شد چی میشه. خلاصه که بله، بنده هم نمیفهمم که شیخ چطوری اینجا حتی اگه اون روایت اینطوری معنی بکنه چرا اینا رو اینطوری معنی نمیکنه، با اینکه اینجا میدونیم که طرف این کار هست، مگر اینکه از یه راه دیگه بگیم، یعنی حرفای شیخ رو بذاریم کنار، بگیم که این مثلا سفینه ای که دابه ای که من میدم خمر میبره خنازی میبره کجا میبره؟ میبره اون طرف. حالا بگیم از اون طرف هم واردات میکنه، بیشتر صادرات. مثلا این طرف میسازن، مثلا فرض کنید که مسیحای اینجا هستن و حیواناتی که پرورش دادن خنزیر اینا، اینجا فروش نمیره، من دادم، این میبره اون طرف آب برای اونها مثلا خرید فروش میکنه. همچنان که گفتیم اینا رو ما میتونیم برای اینا بفروشیم یا نه، الان برای اجارهش هم مشکل نداره. این لابعث به این جهته، خب یعنی اینطوری حلش کنیم. اون حرامون اجرته رو هم بله با همون صورت عادی اجاره پیش بریم و بگیم که واقعا یا قید شده، اگر قید نشده ما حتی اگر بدونم تو جامعه اسلامی که این آقا یبا فعل خمر، میگیم که حرام است، یا بگیم حتی اگر نمیدونسته الان توش این اتفاق میفته، این اجاره از بیخ باطله و پول گرفتن برای اونم مشکل داره. یعنی تو جامعه اسلامی مثلا بنده ایجای اجاره بدم، بعد ببینم که همون روز اول دوم سوم ببینم که آوردن اینجا شراب میفروشن، غیر از این که اون نیروی انتظامی میاد اینجا میبنده و باید پلمب کنه فلان، قبل از اون من بدونم که اصلا این معامله من اجاره من باطله و پول گرفتن حرامه. اینا راههایی است که نمیخواد تو جامعه اسلامی شراب فروخته بشه. اونجا اونطوریه، اینجا اما مثلا خمر و خنزیر میخواد هم بشه به بیرون از کشور و بهترم هست. بگیم که خوب آقا شما اصلا چشتی تو اجاره بده که اینا رو ببرن شردش از اینجا کنده بشه. خب اینم بحثایی که میشه نسبت به این روایت مطرح کرد. بله.
وقت یستدلو ایزن اینجا بر اون حرمته میگه که دو تا روایت دیگه هم استناد میکنم که یکیش از ابن عزینه است باز ان رسول الله خشب و با هم من اتخذ هم سلبان هم قال الله و روایت بعدی ان توت ابیه هم من یسن و سلیم او سنم قال الله، که باز اینجا میگه از چوبی که بفروشه برای اینکه ازش سلیم درست کنن امام نهی میکنه، یا از باز درختی که چوبی که ازش صلیب و سنم درست کنه. بعد شیخ به اینها اشکال میکنه که به استناد به این روایات و میگه که صحیح نیست که در مانه همسی بخوای از این استفاده کنی.
پس اینا مخالف اون روایت بالا بود، درسته؟ این دوتا روایت مخالف روایت جابره. حالا یه روایت مخالف رو اونطوری حل کرد، یه دوتا روایت مخالف رو که اینها از اینها میگفتیم مشکل نداره، اینا رو میخواد حل کنه. بله.
این که بر این روایات نمیشه بهش استناد کرد، چون که یعنی هم کرد بر حالتی که اینها شرط کردن در اون وقت. چرا؟ میگه که چون این نوع معامله بین مسلمان ها متعارف نیست و خیلی بعیده. این که یک مسلمانی خمر و عنب رو بفروشه به قصد این که ازش خمر درست کنی، یا اینکه چوب رو بفروشه و شرط کنه که ازش صلیب درست کنی، به خلاف اون جایی که مثلا ممکنه طرف خونش رو اجاره بده که درش خمر بفروشن. ولی این نوع معامله چون غیر متعارفه بین مسلمانان، این رو نمیتونی با اون حمل کنی و ازش استفاده کنی از این دوتا روایت.
بله.
اینجا
بله وقتم تمام میده. نه درسته درسته. ما از خود الان مثلا اون حرفایی که بنده نسبت به اون روایت اول عرض کردم، ما از خود شیخ اینا رو یاد گرفتیم. یعنی میاد اون فضا رو برای ما، فضایی که مسلمان چیکار میکنه، از این نوع توجه های شیخ در فهم روایت باید استفاده کنیم. یعنی وارد بشیم در فهم روایت، ببینید چقدر قشنگ. خب قبل از این که ایشون بگه ما توجه نداشتیم، به سخت بود، باید به این توجهات انس بگیریم که این دوتا روایت رو حمل بر اشتراط نمی کنه، اون رو حمل بر اشتراط می کنه. چرا؟ چون میگه که بالاخره مسلمان اینقدر وضعش خراب نیست که بگه آقا این حتما باید این مثلا انگور رو ببری شراب بکنی یا خشب رو، ولی اینقدر حالش خراب هست، حالا اون وقت البته شیخ میگه، یعنی زمان روایت رو تحلیل میکنه، که بگه باشه بالاخره این مغازه ما اجاره بشه که خمر بشه انشالله برای مشتری های خودشونه. خب یعنی از اون فضای عرفی حاکم اندازه ایمان مسلمان ها میخواد روایت رو هم برون بکنه. روایت این نبود که یه قاعده کلی رو بخواد، نه اصلا سوالم کردم معلو، اگرم قاعده کلی رو میپرسیدم باز تطبیق بر حال عرف بود، ولی اینجا اصلا سوال کرده، گفته که مثلا ان رجل له خشب فباعه، معلومی که بر اون فضا داره سوال رو مطرح میکنه. من ارزمی که از این نوع دریافت های شیخ ما یاد بگیریم که بریم در همون فضا. حالا شیخ تا یه مرحله پیش برده، ماها باید اون رو تکمیل کنیم، نقاط جدیدی رو مثلا انشالله کشف کنیم که بتونیم فکر خودمون رو پیش ببریم. حالا اشکال داریم به این نوع هم، در خصوص این اشکال نداره ها، اشکال بکنیم، ولی اصل این که این نوع فهم بسیار کمک میکنه که ما روایت ها رو از تعارض بدوی خارج کنیم و حلشون کنیم. به حل اون حل جمع عرفی که میگفتن، فقط بحث عام و خاص اینا نیست، این یکیش هم اینه که شاید اصلا تو اصول مطرح نمیشه و عنوان نخورده این نوع جمع ها، در حال که جمع درستیه. که حالا ما الان یه روایت جابر داریم، یه روایت ابن زینی دو اول داریم، دوم داریم مخاطبش، بعد اون یکی روایت شبیه اینها که یه جا گفته لا، یه جا گفته اشکال داری اشکال نداره. خب انشالله جلسه بعد ادامهش رو بررسی میکنیم تا برسیم به مسئله ثالث که بنده عرض کردم که خدمت دوستان میرسیم. اگه فرمایشی نیست ختم جلسه رو اعلام کنیم.
تشکر آجا، خیلی ممنون.
خیلی ممنون، زحمت کشیدید.
ممنون
آجا. بله
دلو سال آجا تموم شد، یه سوال داشتیم آجا.
صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.